بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دیروز حدیثی نقل کردیم که در عروت الوثقی آمده در باب ریا و معشین، میگن این حدیث رو در منابع حدیث نیافتیم. آن این است: من عمل لی و لغیری ترکته انا خیر شریکن، من عمل لی و لغیری ترکته لغیری، من شریک خوبی هستم اگر کسی برای من و دیگری عملی انجام بدهد، من این سهم خودم رو واگذار میکنم برود ثوابشو از غیر من بگیرد. بعضی از آیون زحمت کشیدند و بررسی کردند که ببینن آیا جایی حدیث پیدا میشه در منابع حدیث مطلقا پیدا نشد، و تنها جایی که پیدا شد در طهارت شیخ انصاریه که ایشون به همین صورت نقل کرده ترکتو لغیری داره. شاید مرحوم سید در عروه هم از طهارت شیخ انصاری گرفته باشه، و در هر حال نقل به معناست، مضمونش هست، اما ترکتو لغیری نداره. انا خیر شریکن، من عمل لی و لغیری ترکتو لغیری، داره فلیأخذ ثوابه من غیری، یه همچی مضمونایی داره، اما عین این متن نیست. شاید مرحوم شیخ انصاری هم مطابق ذهن مبارکشون اینو نقل به معنا کردم. خب بگذارم، ما یه بحث دیگری داریم امروز که بحث قصد قربت رو با اون تمام کنیم. عرض کردیم گاهی با قصد قربت چیزهای دیگری هم ضمیمه میشه که فقها ها میگن باید اخلاص باشه، چیز دیگری ضمیمه نشه. حالا این تعبیر کنیم، بحث در اخلاص بود و اخلاص مقابل این است که چیزی ضمیمه با نیت قربت بشود. گفتیم ضمائم دو رقمه، یکی ضمیمه ریا، یکی ضمائم دیگر. ضمیمه کردن ریا رو گفتیم که موجب فساد و بطلان عمل می شود و اقسامش هم ذکر کردیم و مشخصاتش گفته شد. و اما بخش دوم که ضمائم دیگر، ضمیمه های دیگر باشه، آیا اونها هم مزاحم قصد قربت، منافات با اخلاص داره یا منافات به اخلاص نداره. این ضمائمی که اضافه میشه به قصد قربت، اینا پنج رقمه. گاهی ضمائم واجبه، یه چیز واجبی وارد میشه اخلاص رو به هم میزنه، اما اخلاص رو با چیز واجب به هم زدیم. مثال اینها رو در وضو زدن، من مثالاشو در حج برای شما میزنم. کسی روحانی کاروانه، داره حج به جا میاره و میخواد در این حال تعلیم به دیگران هم بدهد تعلیما واجبا، اون جایی که تعلیم واجبه. خب این دو نیت داره، یکی قصد قربت انجام زیارت خانه خدا یا وجوباً یا استحباباً، دومم میخواد با همین وسیله به دیگران تعلیم واجب بده، اونم نیت خدایی داره تعلیم واجب بده. این یه رقمه. شبیه اون حدیث معروفی که از پیغمبر اکرم نقل شده، کدام حدیث؟ فرمود خذوا عنی مناسککم، نگاه کنید ببینید من چه رقم مناسک حج به جا میارم، شما هم مناسک حج رو همینطور به جا بیارید. یعنی پیغمبر علاوه بر قصد قربت نیت تعلیم واجب هم به مسلمین داشت. خذوا عنی مناسککم، این قسم اول. نه در میگن در حج اینو پیغمبر گفت، یعنی ببینید من چه میکنم مثل من انجام بدید. بله سل و کمارایتونی و سلی هم در باب صلاته، اونا همینطور ببین من چه رقم. یا اون صلات تعلیمیه حماد ظاهرن که مرحوم صاحب وسائل مفصل نقل کرده در اجزای صلات، که امام فرمود ببین من نماز میخوانم این رقم نماز بخون، مفصل روایت تمام جزئیات از امام نقل کرده، هم نیت قربت دارد هم نیت تعلیم دارد. بله میخوان چیکار بکنن؟ حالا اون باشه، علا کل حالین فرضمون همین است که یه امر واجبی میاد قاطی میشه، به یه معنا اخلاص نیست، آیا این موجب فساد یا نه؟ این یک. اقسامو بگیم بعد احکامشو بگیم. دوم این است یه امر مستحبی میاد ذمیمه میشه، مثلا لبیک های مستحب رو میخواد تعلیم بده، این که واجب نیست، لبیک خودش رو میگه تا لبیک مستحب دیگری رو تعلیم بده، یا لبیک مستحب خودش رو میگه تا لبیک مستحب دیگری رو تعلیم بده. تعلیم مستحبات بعضی جا واجبه اما خیلی جا هم واجب نیست. اینجا زمیمه مستحبی آمد با قصد قربت مخلوط شد. سوم، حالا یه جایی واجب است یه جایی واجب نیست، اون جایی که مستحب ما بحث میکنیم. و اما سوم زمیمه مباح، مثال زدن در وضوء التبرید، میگه من وضوء میگیرم با این آب خنک، هم وضوء نمازمون رو گرفتیم و هم تر و تازه شدیم، خنک شدیم، هوا گرمه. خب این یه امر مباحی است، تبرید، که زمیمه کرده است با اون قصد قربتی که داره. در حج هم مثالش روشنه، میگه امسال میرویم حج، هم زیارت هست و هم سیاحت. خب سیاحت که امر مباحیه دیگه، میره هم زیارت میکند و هم سیاحت. اینم مثال سوم، قسم سوم. قسم چهارم آن است که یه امر مکروهی زمیمش میشه، من این حج رو به جا می آورم که این رفیقم که خیلی من اذیت میکنه یه مختصری به اندازه ای که حرام نباشه، یه مختصری منم اونو ناراحت کنم، میرم و حج رو به جا میارم که در غیاب من این ناراحت شده باشد به وسیله این حج، یه ناراحتی مختصری که در حد کراهته حاصل بشه. پنجمم آن است که حرامی ذمیمه بشه، واقعا حجی به جا می آورد و نیت داره پدر یا مادر یا برادر یا کسی رو واقعا عصیت کنه، هم حج است و هم ایذای حرام. بنابراین ذمایم انواع اقسامی داره غیر از مسئله ریا، واجب داره، حرام داره، مستحب داره، مباح داره، مکروه داره. احکامشو ببینیم، حالا برسیم، نیت حرام نی، عمل حرامی، ایزا میکنه، عملا ایزا میکنه با این کارش، این هم مساق حجیه هم مساق ایزاه، عمله، نیت نیست. و اما احکامش، اجازه بدید من احکامش رو بیان کنم. و اما احکام، احکامش فرع بحث دیروزه، اون تقسیم چارگانه ای داشتیم دیروز، گفتیم گاهی هر دو دایی مستقل است. حالا مثالش بزنی در همون مباح که راحت تره، هم دایش این است که واقعا زیارت خانه خدا به جا بیاره که لولا چیز دیگر من امسال حج به جا می آوردم، هم دایش سیاحت لولا حج می رفتم سیاحت جای دیگری، هر دو دایی مستقلن، تمام علتن بالقوه، منتها دو تا سبب نمی شود بر مسبب واحد وارد بشود و بالفعل تمام علت باشه، هم بالفعل این تمام علت باشه هم بالفعل نه، اینا بالقوه تمام علت هستن، فعلا قدر مشترک اینها باعث شده است که این فعل انجام بشه، هر کدام علت مستقله. لولا سیاحت زیارت میکرد، لولا زیارت هم سیاحت میکرد، این میشه داعیه مستقله. گاهی یکی اصل یکی تبعه، منظور از تبعیت من دیروز شرح ندادم، امروز باید شرح بدم. تبعیت معنیش این نیست که 80% دیت قربت، 20%، 10% نیت تبریده، نه، تبعیت این باشه مشکلات داره، بازم اخلاص نیست. منظور این است، تبعیت این است که من واقعا 100% میخوام وضو بگیرم، آب داغم بود وضو میگرفتم، آب سردم بود وضو میگرفتم، سیاحتم بود میرفتم، سیاحتم نبود میرفتم، تمام علت اونه. اما این اثر هم طبعا گیرم میاد، وضو که میگیرم خنکم میشم، پس داره، نمیخواد ولی داره، میگه ما هم زیارتی است و هم سیاحتی، اما زیارت تمام علته، سیاحت هم به تبعه دائم میشه بر انجام عمل، تأکید میکنه عمل رو، یعنی میگه من برای حج دائی 100% دارم، اما این سیاحت هم تأکیدش میکنه، طبعا تأکیدش میکنه، نه تمام علت. خب این سیاحتی هم در ضمنش هست، پس منظور از تبعیت این نیست که جزء علت باشه، منتها درصد کمی باشه. نه، منظور این از تمام علت قصد قربته و این هم مؤکده. حالا میرسیم صحیح یا غیر صحیح، هنوز داریم تقسیمات رو میگیم. حالا در تبعیت هم دو حالته، گفتیم گاهی قصد قربت تبعه، سیاحت اصله، گاهی قصد قربت اصله، سیاحت تبعه. خب این دو قصد شد، پس یکی دایه این مستقله این شد، یکی تبعیت. تبعیت هم دو قسم داشت. چهارمیش هم این هست متساویه این باشه، پنجاه پنجاه پنج. حالا زمیمه باشه یا نباشه، 50% به قصد زیارت هم، 50% به قصد سیاحت هم، 50% قصد وضو، 50% قصد خنک شدن. یعنی این به تنهایی دایی نمیشه. اگه تنها این بود نمیرفتم، میگفتن فقط زیارته نمیرفتم، اگر میگفتن فقط سیاحته نمیرفتم. هیچ کدام تمام علت نیست. این 50%، اونم 50%، مجموعاً میشه تمام علت. اینم مثل این است که رفیقم آمد منو دعوت کرد، برادرش هم آمد دعوت کرد بر همون مجلس. اگر تنها رفیقم میگفت من نمیرفتم، تنها برادرش میگفت به اون مجلس نمیرفتم، اما چون دوتایی گفتن دیگه من تو رو دروازیم میرم. 50-50 محرک و باعث و علت شده. خب این اقسامو بریم توی اون 5 قسم زمیمه حرام و واجب و مباح و مکروه پیاده کنیم. اگر زمیمه واجب از قبیل دایه این مستقله این باشد، خیلی خوبه، نه تنها اشکالی نداره، مؤکدم هست. من برای خدا تمام ارادم این است حج به جا بیارم و برای خدا تمام ارادم این است تعلیم بدم. خب این دو کار واجب به جا میاری. عیناً مثالش در باب نذره، نذر کردم روزه ماه رمضان رو به جا بیارم. روزه ماه رمضان واجب، عمل به نظرم واجب، دو تا دایی مستقل برای انجام واجبی مؤکد این که ضرر نمیزنه هست. اگر واجب از این قبیل باشه امنت، و اگر واجب زمیمه واجب تبع باشه به اون معنایی که عرض کردیم، اونم اب نداره. من قصدم این از زیارت خانه خدا کنم 100%، ولی طبعا تو این سفر بعد واجبی رو انجام میدهم که تعلیم باشه، این رو هم انجام میدم طبعا، اب نداره. اما از این دوتا بگذره بقیهش اشکال داره. 50% رفتن حج برای خداست و 50% هم برای تعلیم، اونم برای خدا. خب این نیت خالص نیست برای حج. تعلیم خوبه، اما حج انگیزه 100% خالص نداره. 50-50. یا این از حج تبع باشه، تعلیم اصل باشه. من اصلا به عنوان تعلیم میرم، خب طبعا هر جنب به جای اینا مشکله. ای دایه بعده، این معنیش قسم اوله، یعنی دو دایه مستقل، اون بحث نیست. دو دایی مستقل نه تنها عیب نداره، تأکیدم میکنه. اما اگر یکی مستقل و دیگری وابسته باشه، اگر حج وابسته باشه بازم فایده نداره. اما دو دایی غیر مستقل، همین غیر مستقل، همون غیر مستقل، این هم با خلوص نمی سازه. شما محرکی برای حج نداری، کارهای دیگه می خواهید از ضمنش انجام بدی. میگن روحانیون باید حدشون باطل باشه. چرا باطل باشه؟ چه اشکالی داره؟ هم تعلیم میدهد تمام علت، هم حج به جا میاره تمام علت، دو سبب وارد بر مسبب واحد میشود. چه اشکالی داره؟ توارد علتین تامتین الان معلول واحد، منتها هر دو اثر نمی کنه. اثر تام قدر مشترک اثر می کنه، ولی به هر حال محصره. و ها کذا مستحبش هم همینه. اگر دایه مستقلین باشن صحیحه، اگر تعلیم مستحب تبع باشه، تعلیم مستحب تبع باشه صحیحه. چی فرمودن؟ هنجا بهنجا باشه باطله دیگه. قصد قربت نداره خالص. شما باید اطاعت امر حج علت تامه باشد برای انجام فعل. علت تامه نیست نمیتوانید. البته مسئله دایی بر دایی مشکلی نیست، که اگر استیجار می شود برای حج بعد حج رو به جا میاره، قصد قربت تامه داره برای حج، اما علت این قصد قربت تامه عمل به استیجار. این دایی بر دایی دو تا دایی در عرض هم نیست، دایی بردائی اون که اشکالی نداره. پس مستحبم همون رقم هست و هاکذا مباح و مکروه. اگر مباح و مکروه علت مستقل باشه و حجم مستقل، دوتا مستقل اب نداره، یا زمیمه مباح و مکروه تبع باشه بالمعنى الذي ذکرنا، اون هم عیب نداره. اما اگر هر دو مساوی اثر بذارن، 50% این 50% اون، این نیتش خالص نیست، خلوص میگه تمام علت باید قصد قربت بوده باشه. و اما الحرام، مهم اینه حرامه، حرام تمام اقسامش باطله دیگه، صحیح نداره. چرا؟ چون فعل واحد اگر عنوان واجب و عنوان حرام هر دو بران منطبق شد، از قبیل اجتماع امر و نهی میشه. این فعله که من به جا میارم حج، ولو دایی مستقلم دارم، اما در این حال این حج ایزا پدر و مادر است و مصداق حرام، این حج به نفسهی ایزا پدر و مادر است و مصداق حرام. البته حج واجب حسابش جداست، فرض کنید حج مستحب باشه، هم میخوام حج به جا بیارم به قصد قدرت، هم مثال حرام، نمیشه اجتماع امر و نهی، نمیشه 50-50 باشه، نمیشه تبع باشه، نمیشه اون یکی اصل باشه اون تبع باشه، نمیشه. چرا؟ چون لا یجتمع امر و نهی علی شیء واحد. و به عبارت اخرى این عبارت روشنتره که در اصولم گفتیم لا یمکن التقرب بالعمل الذی هو مصداق الحرام. نمیشه واجب نباشه، مستحب هم بالاخره قصد قدرت میخواد دیگه، واجب نباشه. اجتماع امر و نهی، امر مستحب، شما میتونید امر مستحب با نهی حرام یه جا جمع کنید، یه روزه باشه هم مصداق مستحب باشه هم مصداق حرام باشه، نمیشه. نماز مستحبی تو دار مقصوب، نماز واجب نمیشه. خب نماز مستحب هم در دار مقصوب نمیشه، چرا؟ چون اجتماع امر و نهی علی شیء واحد میشه. این حرکت صلاتی هم مصداق نماز مستحبه هم مصداق قصبه، لازم نیست اجتماع امر و نهی که میگیم لازم نیست حتما امر وجوبی باشه. امر استحبابی هم با نهی لا یجتمع علی شیء واحد، نه نماز واجب رو در دار قصبی میشه خون نه نماز مستحب. اگر چی؟ مستطیع باشه اسباب اونجا بحث اهم و مهم میشه. اگر بشود سال آینده به جا بیاره و ایزای پدر و مادر نشه، شاید بگیم بذار سال آینده، حج از بین نمیره. اما اگر حج از بین برود و سال آینده موفق نشود، اونجا شاید هم حج بوده باشه. به هر حال حالا مثالاش بمونه، من این مثالی که میگم مثال شفافه، مثالهای دیگر هم خودتون بران قیاس کنید. بنابراین زمائم واجبه، محرمه، مباحه، مکروهه، مستحبه، این زمائم هم تکلیفشون روشن شد. یکی نه یقین نرید مصادیق مشکوک، یقین دارم پدر نهی میکنه، نهیش هم ناشی از ایذائشه، یقین دارم. مثال رو مثال شفاف بزنید تا مسئله پیش خم پیدا نکنه. خب تا به این اجازه بدید، تا به اینجا اجازه بدید، تا به اینجا هم قصد قربت معلوم شد، هم اخلاص در مقابل ریا معلوم شد، و هم زمائم غیر از ریا معلوم شد. دو سه تا نکته هست من بگم دیگه، فردا بریم انشاءالله دنباله مسئله یک رو بگیم، چون مسئله یک دو فرع داشت، یکی قربت و اخلاص بود، یکی هم مقارنه نیت با عمل که موضوع بحث فرداست انشاءالله. و اما این دو سه نکته اجازه بدید، وقت تمام میشه. بعد اجتماع امر و نهی، اجتماع امر و نهی جایز نیست روی مبنایی که در اصول داریم، لا یمکن التقرب به شیء منهی عنه شرعا اذا کان العنوانین منطبق بر مصداق واحد بوده باشه. و اما دو سه نکته باقی مونده. نکته اول بقیه هنا امور، نکته اول مسئله سمعه، آیا سمعه موجب بطلان عمل میشه یا نمیشه؟ سمعه چیه؟ سمعه از اسم شیدا، بنده نماز میخونم نمیخوام به کسی نشان بدم، حج به جا میارم نمیخوام به کسی نشان بدم، اما همسفران میروند در وطن میگن فلان کس حاجی شد، میخوام اهل وطن بشنوند، بعد از این دیگه من آقای حاجی بگند و و بشنوند و برای من یه مزیتی بشه. اینو میگن سمعه. الان ارائه به کسی نیست، اینا میبینن، ببینن نبینن هم یه همسفرا ماده و تنهای دیگر مهم نیست برای من، اما اینا میرن نقل میکنن. وقتی نقل کردن یسمع الناس و من میخوام مردم بشنون و بدانن من آدم خوبی هستم و رفتم زیارت خانه خدا. اینو میگن سمعه. و سمعت و حرامون کما ان ریا حرامون. ریا با چشم، سمعه با گوشه. تمام روایات ریا که میگو شرکون حرامون، تمام اون روایات اینجا میاد، ابزارش که تأثیر نداره. این میگه اراد غیر الله، اراد به چشم، چشم مردم، یا اراد به گوش مردم، اراد غیر الله. لفظ سمعه در بعضی از روایات هست، نباشه مهم نیست. تمام روایاتی که دال است بر حرمت ریا، همونها با القای خصوصیت حرمت سمعه رو هم میگیرد. چرا؟ برای اینکه اون گفت شرکه، اراد غیر الله. این اراده چشم و گوش درش تأثیری نداره، میخواد دیگران بدانن آدم خوبی هست و حاجی شده است و امثال زاده. بنابراین از سمعه حرامون موجبون لبطنان العمل کریا الذی کان حرامن و سببن لبطلان العمل. دیگه بله؟ نه، نمیخواد اینا بفهمن. میدونه منتقل میشه، میدونه عکس بر میدارم منتقل، میدونه اسمی تو گذرنامه ها هست و منتقل میشه. اصل نداشت ببینن، صحبت دیدن نیست، صحبت شنیدنه، فرق نمیکنه. این یه مطلب. و اما نکته دوم راجع به عجبه. آیا عجبه موجب فساد عمل است یا نیست؟ منظور از عجبه چیه؟ این است که وقتی این عمل به جا میاره، پیش خودش میگه آفرین بر من که رفتم این زیارت خانه خدا رو با این زحمات انجام دادم، کار مهمی انجام شد. خودش از خودش مبتهج میشه، خوشحال میشه. این منم که دارای چنین عبادت و اطاعتی هستم، کم کاری نکردم من. یه همچین آدمی، خودبین، خودبزرگبین، خودشیفته، خودخواه، حالا هرچی میخواد اسمش بذارید، مبتهجون به عمله. دلیلی بر مفسد بودن عجب نداری، ولو این که روایات در مذمت عجب زیاده. جالب است در همین جلد اول میخوانید، مطالعه کنید و بخوانید. در اجازه بدید، در همین جلد اول وسائل، در همین ابواب مقدمات العبادات راجع به عجب هست. روایات متعدد داریم. خداوند گاهی توفیق از منده خوبش سلب میکنه، توفیق رو از بنده خوبش سلب میکنه. چرا؟ لئلا یکون معجبا به عمله. امشب خواب میمونه، نماز شب رو به جا نمیاره. چرا؟ برای اینکه اگر هی نماز شب به جا بیاره، فردا خیال میکنه بله خیلی آدم خوبی است و این منم که این کارها رو دارم انجام میدهم، بنابراین با دیگران من خیلی فرق دارم. خیلی و دلیلی نداریم اگر در بعضی از روایات هم آمده، لعل اشاره به این است که موجب بطلان ثواب میشه نه موجب بطلان عمل. عجم عمل باطل نمی کنه، ثواب از این. و اما سومین و آخرین نکته این است، ریای بعد العمل آیا مفسد یا مفسد نیست. من خالصا مخلصا زیارت خانه خدا رو کردم، این شایبه هم نبود. حالا یواش یواش شیطان رفت تو رگ و پوست من، آمدم اینجا نشستم، اونجا گفتم، نمیدانید چقدر عالی بود، نمیدونید. برای اینکه به مردم میگن، مثل اون آقایی که نقل میکنن، آمده بود میگفت من لخلخ میزنم، خیلی تشنم. دفعهش گفت چرا اینقدر تشنی؟ گفت من شنیدم نماز شب آتش میآوره. و من خیلی تشنه شدم. این ریای بعد العمله. آیا ریای بعد العمل مفسد؟ دلیلی نداری. خب عمل خالصا مخلصا واقع شد، این ریا بده. اما مفسد عمل باشه، نماز زهرش و حجش باطل بشه، هیچ دلیلی اقامه بر فساد مفسد بودن ریای بعد العمل نداریم. انشاءالله اصاره بحثهای نیت رو آیون دریافتن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه.